بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 585 سوره عبس. سوره عبس از سوره های مکی هست و یه اتفاقی افتاده، همون اتفاق به عنوان شأن نزول در واقع میتونیم بگیم یک بهانه ای شده برای نزول این سوره. اون اتفاقی که افتاده این هست که رسول الله صلی الله علیه و آله در حال دعوت جمعی از ثروتمندان قریش به اسلام بود. در همین هنگام نابینایی هم وارد جلسه شد، وارد مجلس پیامبر شد و او هم تقاضای ارشاد از سوی رسول الله صلی الله علیه و آله رو داشت. اما یکی از اون سران ثروتمند قریش از اینکه این نابینای فقیر وارد اون جلسه شد چهره در هم کشید و به گونه ای اظهار ناخرسندی کرد از اینکه این نابینا وارد جلسه شده. البته خب اون نابینا که نابینا بود و ندید که این و نمیتونست هم ببینه که این ثروتمند چون این اقدامی رو انجام داد، اما رسول مکرم اسلام اینجا بر سر یک دوراهی هم قرار گرفت که در دعوت این سران که جز اشراف و ثروتمندان قریش هم بودند و در واقع یک فرصت استثنایی بود با تمهید مقدماتی این جلسه فراهم شده بود و این زمینه دعوت اینها در واقع پدید آمده بود، همچنان به گفتگوی خودش با این ثروتمندان و اشراف قریش ادامه بده و یا عطف توجهی بکنه به این نابینایی که مشتاق ارشاد و دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله است. خدای متعال با فرستادن وحی ضمن اینکه نکوهش میکنه اون چهره در هم کشیدنی رو که یکی از سران قریش نسبت به ورود این نابینا به اون جلسه داشت، رسول الله صلی الله علیه و آله را هم از ابهام و بلا تکلیفی در میاره و به پیامبر به شکل شفاف و روشنی میگه که تو بیش از این مأموریت نداری که این قرآن و وحی رو که به تو آمده، این پندی رو که برای تو آمده به اینها منتقل بکنی. دیگه اینها خود می دانند که می خوان به راه بیان یا نه، پند بگیرن یا نگیرن، پاک می خوان بشن یا نشن، تزکیه می خوان بشن یا نشن. تو این نابینا رو دریاب، این کسی که با اشتیاق به سوی تو آمده. در واقع راهبردی که اینجا مطرح میشه تبیین راهبرد اصلی در تبلیغ دین هست که هرگاه ما بر سر دوراهی قرار گرفتیم، یک مسیر توجه به علاقمندان به امر دین و یک مسیر هم دعوت اونهایی که علاقه‌ای به دین ندارن، اظهار بی‌علاقگی می‌کنن، اینجا راهبرد توجه به علاقمندان به امر دین باید باشه. یعنی عند تزاحم بین این دو گروه اولویت با علاقمندان به امر دین هست. این در مقدمه این سوره یا فصل اول این سوره مطرح شده. بعد در فصل دوم بحث‌های دیگری مطرح شده که حالا انشالله خواهیم خوند، مخصوصا دو نگاه رو خدای متعال به عنوان یا به مثابه دو تا استدلال و دو زمینه تفکر برای انسان ناسپاس مطرح میکنه که این ثروتمندان قریش که به این شکل مواجه میشن با دعوت تو، اینها جز ناسپاسان هستند، دارن از نعمت وحی و نعمت نبوت نسبت به این نعمت دارن ناسپاسی میکنن. اینها اگه بخوان خیلی راحت میتونن راه رو پیدا بکنن. یک مسیر اینه که در خودشون فکر بکنن که چگونه آفریده شدن و از چه آفریده شدن. یک روش دیگری هم که وجود داره اینه که در تغذیه خودشون دقتی بکنن، ببینن این غذاهایی که میخورن، میوه‌هایی که میخورن، سبزی‌هایی که میخورن، خودشون، چارپایانشون، اینها چطوری فراهم شده؟ آیا غیر از این هست که اینها رو خدا داره فراهم میکنه؟ و بخش پایانی سوره هم مربوط به قیامت هست و اینکه این دو دست انسانی که در بخش اول سوره ازشون یاد شد، یعنی انسانهایی که از وحی استقبال میکنن با شوق و علاقه و اونهایی که مسیر ناسپاسی و کفر رو در پیش میگیرن، در قیامت اینها در دو پرده به نمایش در میان. اونهایی که دارای چهرهای شاد و خندان و اهل سرور و خوشحالی هستند و اونهایی که دارای چهرهای غبار گرفته و فرو پوشانده از تیرگی و سیاهی و ناراحت و افسرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا انجاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. زاویه 1-16 فصل اول یا سیاق اول در این سوره هست. به نام خدای رحمان رحیم این سوره مبارکه رو شروع میکنیم. عبس و تولا. عبس یعنی چهره در هم کشید، رو ترش کرد و تولا و روشو برگردوند. از انجاءه الاعمى، از اینکه یک نابینایی نزد او آمد، یعنی این نابینا وارد مجلس شد و اومد و کنار یکی از این اشراف قریش که در مجلس پیامبر بودن نشست. این ثروتمندی که نابینا کنار او نشست، یکم خودشو جمع جور کرد و یکم در چهرش اظهار ناراحتی مشاهده شد و یه خورده خودش رو از این نابینا کنار کشید، که یعنی برداشت این بود که ناخشنود شد از اینکه این نابینا اومد و کنار این نشست. و نابینایی هم هست که حالا اومده تا پیامبر دین رو به او هم عرضه بکنه، که اسمش هم ابن ام مکتوم هست در تاریخ. اسمهای آمده برای این افراد، ولی برای این نابینا ابن ام مکتوم هست. و ما یدریک لعله یزکا. خب پیامبر عرض کردیم که اینجا بر سر یک دوراهیه که به این نابینا بپردازه و اجابت بکنه خواستشو، یا صحبت خودش رو با این اشراف قریش ادامه بده. قبل از اینکه بقیه بحث رو بگم، همین جای نکته رو هم بگم که برخی از مفسران هم این ضمایر رو به خود پیغمبر برگردوندن، یعنی میگن که عبسه، یعنی پیغمبر چهره در هم کشید و تولا و روی بازگرداند از اینکه این نابینا به نزد او آمد. یعنی در واقع این سوره و این آیات داره رفتار نادرست پیامبر رو اصلاح میکنه، که خب با توجه به اینکه پیامبر به لحاظ اخلاقی رحمت للعالمین هست و دارای اخلاق عظیم هست، انک لعلی خلق عظیم، به نظر میرسه که این مطلب دقیق نباشه، اون ترجمه اولی که گفتیم و بازگشت ضمیر به شکل اول بهتره. یعنی ما اینجا پیامبر رو داریم، اون اشراف قریش رو هم داریم، این نابینایی هم که حالا وارد مجلس شد رو داریم. این نابینا وارد مجلس شده، از پیامبر خواسته که برای او هم اگر وحی آمده بخونه و نشسته کنار یکی از اون ثروتمندان، و اون ثروتمند که حالا اسمهایی هم البته در کتب تفسیر آمده، اون ثروتمند یه مقدار ناراحت شده، مکدر شده از اینکه یه نابینای فقیری حالا اومده و کنار او نشسته. لذا عبس و تولا به نظر ما ضمیرش برمیگرده به اون اشرافی قریش که این کار رو انجام داده. عبس و تولا انجاه الاعمى، اون ثروتمند قریشی چهره در هم کشید و خودش رو کنار کشید از اینکه یک نابینایی نزد او آمد. خب پیامبر اینجا عرض کردیم دچار یه تأملی هست، دچار یه سوالی هست که الان به این نابیناه برسه یا همچنان بحث خودش رو با اون اشراف ادامه بده. خدای متعال می‌فرماید که راه رو براش باز می‌کنه، رهنمود میده به پیامبر خودش. و ما یدریک لعله یزکا، تو چه میدانی ای پیامبر، شاید که همین نابینا پاک بشود، او یذکره، یا پند بپذیرد، فتنفعه الذکرا، این پندی که تو میدهی سود بدهد این پند به همین نابینا. اما من استغنا، اما اونی که احساس بی نیازی میکنه، اون آدم ثروتمند، اون آدمی که به خاطر اینکه نابینا اومد رو ترش کرد، فانت لهو تصدا، تو فعلا داری به او توجه میکنی، چون پیامبر داشت با او یا با چند نفری که بودن صحبت میکرد. و ما علیک الله یزکا، هیچ مسئولیتی بر عهده تو نیست اگه که او پاک نشه و دعوتی رو که تو کردی قبول نکنه، چون تو دعوتت رو کردی، مطالب رو بهشون گفتی دیگه، اگه پاک نخوان بشن مسئولیتی تو نداری، تو وظیفت ابلاغ بود، ابلاغ کردی، وحی الهی رو به اینها ابلاغ کردی، وظیفت انذار بود، تو انذار دادی، حالا اینا قبول میکنن یا نمیکنن دیگه اختیار با خودشونه. و اما من جا که یسعا، خب اما من استغنا به اون اشراف اشاره داشت، اما من جا که یسعا حالا داره میگه که اما این نابینایی که پیش تو آمد، یسعا یعنی در حالی که میشه تابد، یعنی با شتاب آمده، با عجله اومده، با اشتیاق اومده، اینو به زور نیاوردن، چون حالا اون جلسه ای که با اشراف حضرت داشت تو بعضی نقل ها اینجور داره که جناب عباس عموی پیامبر واسطه شده بود و اینها رو آورده بود تا پیامبر با اینها صحبت بکنه و به هر حال شاید هم که اینها هدایت بشن، یعنی با یه جور در واقع استغنایی اونها آمده بودن، اینطور نیست که یه احساس نیازی به وحی داشته باشن، ولی این نابینا با یه شوق و علاقه ای آمده. و اما من جا اکی یسعا، اما این کسی که در حالی که میشه تابد به سوی تو اومده، و هو یخشا، و او اهل خشیت هم هست، از مقام پروردگار خودش میترسد، فانتن هو تلها، تو از او به دیگری سرگرم میشوی، یعنی فعلا تو مشغول اون آدم اشرافی و ثروتمند هستی، نه کلا انها تذکره، اینا رو رها بکن، اینجوری که اینها فکر میکنن نیست، انها تذکره، قرآن یک پند هست، فمن شاء ذکره، تو این پند رو به مردمان برسون، هر کس که خواست یاد بکند از این قرآن، پند بگیرد از این قرآن، فی صحف مکرمه، این قرآن در صحیفه های گرامی، مرفوعه، بلند مرتبه، مطهره، پاکیزه، و به دست نویسندگانی یا سفرایی، سفیرانی، رسولانی گرامی و نیک کردار به تو نازل شده است. پس این قرآن آنگونه که این اشراف قریش درباره قرآن صحبت میکنن نیست. کلا، حرفهای اشراف قریش درباره قرآن درست نیست. گاهی میگفتن سحره، گاهی میگفتن که این رو جنیان به پیامبر تعلیم دادن، گاهی میگفتن شعره، گاهی میگفتن چیزهای دیگه. میگه کلا، نه خیر، این حرفا درست نیست. انا تذکره، قرآن یک پند یاداوری است. و من شاء ذکره، هر کس که بخواهد میتواند که از این پند متأثر بشه و یاد بکنه و پند بگیره. فی صحف مکرمه، در صحیفه های گرامی بلند مرتبه پاکیزه توسط سفرای گرامی و نیک کردار به سوی تو نازل شده. این بخش اول. بنابراین به پیامبر خدای متعال میگه که تو وظیفت ابلاغ این قرآن هست، ابلاغ این وحی هست، و هر کسی که اظهار علاقه بیشتری کرد تو هم برای او وقت بیشتری بگذار. اما کسی که احساس بی‌نیازی میکنه، نه، اینا رو بسپرشون به من. که حالا در فصل بعدی خدای متعال، یعنی در ادامه سوره، روی سخن در واقع با همین گروه اشراف مستغنی هست، اشرافی که خودشون رو نسبت به وحی بی‌نیاز میبینن، ناسپاسی میکنن، نعمت نبوت رو و نعمت قرآن کریم رو و نعمت رهبری الهی رو مورد ناسپاسی قرار میدن. قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره کلا لما یقض ما امره فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وغصبا. وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم. قتل الانسان، کشته باد انسان، ما اکفره، چقدر کفر پیشه است، چقدر ناسپاسی میکنه. خب خدای که این اشاره داره، عرض کردم، به همین انسان‌های ناسپاسی که در بخش اول سوره از اونها یاد شد. دو تا راه وجود داره برای اینکه اینها از ناسپاسی خارج بشن. یک، من ای شیء خلقه، اینا فکر بکنن ببینن که از چه چیزی خدا این رو آفرید، این آدمی که اینطور استکبار میکنه، میورزه در برابر وحی قرآن، پیام وحی رو قبول نمیکنه. من ایه شیء خلقه، از چی خدا اینو آفریده؟ من نطفه خلقه، از یه نطفه خدا این رو آفریده. فقدره رو دو جور معنا میشه کرد. یکی این که بگیم به همین نطفه خدا قدرت بخشید، توانایی بخشید، تبدیل شد به یک انسان توانا. یکی هم این که بگیم اندازه های لازم رو خدای متعال در این نطفه به وجود آورد تا این نطفه تبدیل به یه انسان بشه. در اصل معنا تفاوتی ایجاد نمیشه. این از این حیث دو جور معنا میشه که خود قدره هر دوتا معنا رو داره، هم تقدیر هم از واژه قدرت، یعنی هر دوتا رو داره. ثم السبیل یسر، بعد هم که راه رو براش هموار ساخت، برای این انسان راه رو هموار ساخت تا زندگیشو تمام کرد. ثم اماته فاقبره، آنگاه او را میراند و سپس او را در گور کرد. یعنی اینا همه کار خدا هست نسبت به انسان. ثم اذا شاء انشره، سپس هرگاه که بخواهد او را زنده می کند. پس خدا هست که انسان را از نطفه آفریده، بعد همه چی رو موزون، توانایی های لازم رو به این نطفه میده تا انسان بشه، مسیر رو براش هموار میکنه، دوره زندگیشو طی میکنه، میمیره، در قبر میذارنش. این هم باز به لطف الهیه. لذا فعقبره میگه در گور کرد او را، این رو هم به خدا نسبت داده، چون این هم از تعالیم خدای متعال هست به بشر. ثم اذا شاء انشره، خب هر وقت هم که بخواد این رو مبعوث میکنه، دوباره زنده میکنه. چرا اینا اینجوری فکر میکنن؟ چرا ناسپاسی میکنن؟ کلا، این دومین کلایی هست که ما توی این سوره داریم. یه کلا در آیه 11 بود، کلاها، کلا انها تذکره، این دومین کلا هست. کلا لما یقض ما امره، اینطور که اینها میگن نیست، اینطور که اینها فکر میکنن نیست، ناسپاسی اینها مورد پذیرش نیست. لما یقض ما امره، هنوز اینها به اونچه خدا فرمان داده است عمل نکردند. این انسان ناسپاس هنوز به خودش نیامده، فکر نمیکنه که از چی آفریده شده. در مورد سیر زندگی خودش در دنیا حاضر نیست فکر بکنه و دست خدا رو در همه این مراحل ببینه، قدرت خدا رو در همه این مراحل ببینه. خب راه دوم هم پیش پاش هست. راه دوم اینه که فلینظر الانسان و الی طعامه، همین انسان ناسپاس باید بنگرد به طعامش، به غذای خودش نگاه کنه، به این غذایی که میخوره نگاه کنه، به این غذا از کجاست. انا سببنا الماء سبا، خدای متعال میفرماید که ما فرو ریختیم آب را. چه فرو ریختنی؟ منظور یعنی باران رو ما نازل کردیم دیگه. این محصولاتی که شما دارید استفاده میکنید، اینها نتیجه این آب باران و شیرینیه که ما داریم از آسمون میفرستیم. ثم شققنا الارض شقا، ما شکافتیم زمین را. چه شکافتنی؟ فانبتنا فیها حبا، ما رویانیدیم در اون زمینی که شکافتیم حب را، دانه را، دانه های گندم، جو، انواع اقسام دانه ها، حبوبات، و شما دارید از اینها استفاده میکنید. و عنبا و انگور را و قضبا و سبزیجات را و زیتونا و زیتون را و نخلا و نخل را، درخت خرما را، حدائق قلبا و باغهای پردرخت را، قلبا یعنی پردرخت، و فاکهه و میوه را، و ابن و علف را. بعضی هم ابن رو به معنای موز گرفتن، ولی عمدتاً به همین معنای علوفه و علف ترجمه شده. متاعا لکم و لانعامکم، اینها برای این توسط ما آماده شد تا شما و چارپایانتون از اینها استفاده بکنید. متاعا لکم، تا مایه بهره‌مندی باشه، مایه استفاده باشه برای شما و لعنامکم، برای چارپایانتون. خب آیا فکر میکنید؟ آیا از ناسپاسی دست برمیدارید؟ پس خدای متعال اون پیامی رو که پیامبر به این اشراف داده بود در این قسمت دوم به دو زبان و به دو طریق اون استدلال رو بیان کرد. شما اومدید ملاک برتری رو در ثروت گرفتید، در این که میبینید و نمیبینید گرفتید، یا چه کارهاییه که شما میکنید؟ عبس و تولا انجاه الاعما، انسان نابینا هم انسانه، شما حق ندارید رو ترش بکنید نسبت به او. او ندیده، خب نبینه، کرامت داره، انسانه، ارزش انسانها به رابطهشون با خدا هست، به تقوا هست، به ایمان هست. از کجا معلوم که این تسکیه بشه شما تسکیه نشید، این راه رو پیدا کنه شما راه رو پیدا نکنید، این خالق خودش رو بشناسه شما خالق خودتون رو نشناسید. فاذا جاءت الصاخه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. گیرم که دنیا رو اینطوری سپری کردید، با قیامت چه میکنید ای اشراف طغیانگر، ای اشراف ناسپاس، ای انسانهای ناسپاس، با قیامت چه میکنید؟ فاذا جاءت الصاخه، وقتی که بیاید آن بانگ سهمگین، وقتی که در سور دمیده بشه، وقتی که شما زنده بشید، از قبرها بیایید بیرون، همه در صحرای محشر جمع بشید. صاخه چه روزیه؟ روزیه که هر کسی از برادرش فرار میکنه. یوم یفر المرء من اخیه، روز صاخه روزیه که فرار میکند شخص من اخیه، از برادرش، و امه و ابی، از مادرش، از پدرش، و صاحبته و بنی، از همسرش و پسرانش. پنج مورد از نزدیکترین ها رو به ما گفته. توی دنیا ما یه گرفتاری برامون پیش می اومد، به کیا تکیه می کردیم؟ به بچه هامون، به همسرمون، پدرمون، مادرمون، برادرمون. میگه اون روز روزیه که شما از نزدیکترین کسان خودتون فرار می کنید. چرا؟ به خاطر اینکه خودتون به اندازه کافی سرتون شلوغ هست. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، به خاطر اینکه برای هر کسی منهم از اینها در آن روز کاری هست که یغنی، وقتش رو پر میکنه، همه وقتش رو پر میکنه. اصلا این فرصت نمیکنه که به کار برادرش برسه، فرصت نمیکنه به کار همسرش یا فرزندش یا مادرش یا پدرش برسه. اون روز مردمان دو دسته میشن، وجوه و یوم ازن مصفره، چهره هایی رو در اون روز شما میبینی که مصفره هستن، نورانی هستن، آشکار، خوشحال، ضاحکه، خندان، مستبشره، شادمان. خب و وجوه و یوم ازن علیها غبره، و چهره هایی در اون روز شما میبینید که علیها غبره، بر اون چهره ها گرد و غبار غم نشسته، ترهقها قطره، پوشونده اون چهره ها رو قطره، تیرگی و سیاهی. اینا کیا هستن؟ اولئک هم الکفرة الفجرة، اینها همون ناسپاسان بدکردارن، همون کافران. اینجا کفره به معنی آدمای ناسپاس، کسانی که شکر نعمت رهبری رو به جا نیاوردن، شکر نعمت نبوت رو به جا نیاوردن، شکر نعمت قرآن رو به جا نیاوردن. و بدتر از اون نه تنها ناسپاسی کردن، بلکه فاجر هم بودن، بدکردار هم بودن، کافر فاجر بودند. در واقع یه عده کفره فجره هستند، کافران فاجر هستند. روبروی اینها انسانهای شاکر هستند، روبروی انسان کفور شکوره، که البته تعبیر شکور به کار نرفته برای انسان، تعبیر شکور برای خدا به کار رفته، برای انسان به کار نرفته، برای انسان تعبیر شاکر به کار رفته، شاکران صالح. خب این نابینایی که شما اینجا رو ترش کردید ازش، این جز اون انسانهای شاکر صالح تزکیه شده الهی دارای خشیته، و هو یخشا، و اما من جا که یسعا و هو یخشا. اما اون انسانهای کفره فجره، اینها جز اون جهنمی ها هستند. اینی که اینجا اما من استغنا بود، اظهار بینیازی می کرد. خب این هم سوره مبارک عبس. در این سوره ما اوج مکتب اخلاقی اسلام رو می بینیم، راهبرد اخلاقی اسلام. انسان به کرامت نائل اومده وقتی خدا انسان رو انسان آفرید، وقتی ما رو انسان آفرید، خود انسانیت یک کرامته، خود انسانیت کرامته. اگر انسان با ارزش نبود، خدا براش انبیا رو نمیفرستاد، خدا براش وحی نمیفرستاد. که انسان موجودی است دارای اختیار، موجودی است دارای عقل، موجودی است که لیاقت پیدا کرد که بار امانت الهی رو دوش انسان گذاشته بشه، اینا نشون میده انسان موجود محترمیه، موجود بزرگیه. اما این انسان خودش هست که میتونه به این ظرفیت‌های خودش فعلیت ببخشه یا نبخشه. اگر انسان به این ظرفیت‌هایی که خدای متعال به او داده فعلیت بخشید، غیر از اون کرامت ذاتی یک کرامت اکتسابی هم پیدا میکنه. این در گروه اینه که شاکر باشه، در گروه اینه که صالح بشه، در گروه اینه که بیاد و دعوت پیامبر رو به پاک شدن بپذیره. اما اگر انسان کفران نعمت کرد، ناسپاسی کرد، ناشکری کرد، شد جزء فاجران، جزء بدکاران، در برابر پیامبر ایستاد، دعوت رو قبول نکرد و این مسیر رو انتخاب کرد، این میشه جزء انسانهای ناسپاس. پس ولو نسبت به نابینا ما حق نداریم کرامت انسانها رو نادیده بگیریم، ما باید رعایت اخلاق رو داشته باشیم. نکته اول، نکته راهبردی اول. نکته راهبردی دوم این که در تزاحم بین کسی که احساس بی‌نیازی میکنه نسبت به وحی با کسی که احساس نیاز میکنه در امر تبلیغ دین، اون کسی که احساس نیاز میکنه مقدمه، مبلغ باید به او توجه بکنه. رهبران الهی باید اولویت رو بدن به کسانی که مشتاق پیام وحی هستند، بعد سراغ دیگران برن. خب پس به لحاظ کلی وقتی به سوره نگاه میکنیم، سوره جنبه های راهبردی فوق‌العاده مهمی داره. از این رو بود که فرمود در قیامت هم انسان ها به دو گروه تقسیم میشن، انسان هایی که راهکتون مستبشره هستن و انسان هایی که در حقها قطره کفرت الفجره هستن. خب یک بار دیگه بعض از آیات رو با هم مرور میکنیم. در بخش اول ماجرایی رو گفت که در مجلس پیامبر که اشراف حضور داشتن، نابینایی وارد شد، یکی از اشراف رو ترش کرد، چهره در هم کشید و پیامبر اینجا براش این سوال پیش اومد که همچنان به اصرار و دعوت اشراف به اسلام ادامه بده یا پاسخ این نابینای مشتاق اسلام رو بده. آیات آمد که تو به اون کس توجه کن که آماده خشیته، با اشتیاق اومده که پیام وحی رو بشنوه. در بخش دوم خدای متعال از اون انسانهای اشراف ثروتمند بی توجه به دین به عنوان آدمهای ناسپاس یاد کرد و دو تا مسیر برای تنبه اینها پیشنهاد کرد. یکی این که اینها در نحوه آفرینش خودشون فکر بکنن، اگر آفرینش خودشون رو مورد توجه قرار بدن که از یه نطفه آفریده شدن، بعد این خدا بود که این نطفه رو ارتقا داد و همه ظرفیت‌های لازم برای انسان شدن رو در اختیارش قرار داد، همین خدا که در این دنیا به یک نطفه این قدرت رو و این اندازه ها رو داد تا تبدیل به یه انسان بشن، همین خدا میتونه قیامت هم این انسانی رو که مرده دوباره زنده بکنه. این راه اول برای پذیرش قیامت برای این اشراف که احساس بی‌نیازی میکنن، اشراف متکبر. راه دوم تدبر و تفکر درباره غذایی که ما میخوریم که این غذا رو هم باز خدای متعال فراهم کرده و در بخش پایانی فرمود که انذار رو داد دیگه، حواستون باشه روز قیامت چه روزیه. اگر جزء مؤمنان نباشید جزء گروه ضاحکتون مستبشره نخواهید بود، میشه جزء گروه بازنده، جزء گروهی که الکفرت الفجره هستن و در اون صورت شما جهنمی خواهید بود. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا انجاه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا. اما من استغنا، اون مستکبران متکبر ثروتمند، فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا، و اما من جاءک یسعا، اون نابینا و هو یخشا که اهل خشیته، فانت عنه تلها کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره. خب حالا فصل دوم دیگه تماما به اون انسان ناسپاس اختصاص پیدا کرده. قتل الانسان ما اکفره، مرده باد یا کشته باد این انسان طغیانگر، ما اکفره، چقدر کفر پیشه است. من ای شیء خلقه، من نطفه خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. همین خدا هر وقتم که بخواد دوباره زندش میکنه. چرا این فکر نمیکنه در مورد شیوه آفرینش خودش؟ اگه نحوه آفرینش خودش رو فکر میکرد، خیلی راحت میتونست بفهمه که قیامت هم از عهده ما برمیاد. کلا لما یقض ما امره، نه هنوز این بیدار نشده، هنوز دستورات خدا رو مورد توجه قرار نداده. لما یقض ما امره، هنوز عمل نکرده است به آنچه خدا فرمان داده است. یه راه دیگه وجود داره که در غذای خودش فکر کنه. ما این غذا را از زمین براش آماده کردیم، منتها با اتصال زمین به آسمان. اگر باران نبارد، انسان به لحاظ تغذیه دچار مشکل میشه. پس اتصال زمین به آسمان باعث فراهم شدن تغذیه شما میشه. همینطور اتصال شما با آسمان یعنی وحی باعث فراهم شدن غذای معنوی شما میشه. پس همونطور که غذای جسمتون رو ما فراهم کردیم با اتصال بین زمین و آسمان از طریق نزول باران بر زمین، غذای معنوی شما رو هم فراهم میکنیم اگر متصل بشید به وحی که امریست آسمانی و بر شما زمینیان نازل شده تا پیامبر برای شما این رو بخونه. فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وعبا متاعا لكم ولانعامكم. این طعام مادیتونه، طعام معنوی هم همینه، با اتصال با آسمان فراهم میشه، راه دیگری نداره. اگر به این پیام توجه نکنید، اگر به هشدار قیامت توجه نکنید، اگر وحی رو نپذیرید، اگر اخلاقتون، رفتارتون، باورهاتون رو الهی نکنید، حواستون باشه روز قیامت وضع بدی خواهید داشت و اون روز دیگه کسی نیست به فریادتون برسه. فاذا جاءت الصاخه، اونجا چی کار میکنید؟ اونجا چه تدبیری دارید در اون وضعیت بحرانی؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه وجوه یوم اذن مسفره. این کدوم وجوهه؟ همونی که بالا آیه 8 و 9 فرمود و اما من جاءک یسعا و هو یخشا. وجوه یوم اذن مسفره ضاحکه مستبشره. اما دسته دوم و وجوه یوم اذن علیها غبره، این کدوم وجوهه؟ وجوهی که تو آیه 5 فرمود اما من استغنا، بعد دوباره در آیه 17 فرمود که قتل الانسان ما اکفره، یعنی اون آدمای کفر پیشه ناسپاس. توی این سوره کفر به معنای ناسپاسیه. و وجوه یوم اذن علیها غبره ترهقها قطره اولئک هم الکفرة الفجره. خدای ما رو از انسانهای شاکر صالح قرار بده. خدایا ما رو از انسانهای ذاکر قرار بده. خدایا ما رو آنی به خودمون وامگذار. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که پیوسته خودمون رو محتاج وحی تو میدانیم. خدایا ما رو از اقتدا کنندگان به نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار بده. خدایا ما رو آنی و کمتر از آنی غافل از قیامت، معاد، روز قیامت قرار نده. خدایا قرآن را نور زندگی ما، نور عمل ما، نور قلب ما، نور چشم ما، نور گوش ما، نور زبان ما قرار بده. خدایا قرآن را نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا ما رو در خدمت به قرآن موفق بدار. خدایا ما رو در فهم قرآن و عمل به قرآن موفق بدار. خدایا اخلاق ما رو متعالی قرار بده. خدایا به ما این توفیق رو عنایت بفرما که کرامت انسانها رو مراعات بکنیم. اگر در مسیر تو قدم بر نمی دارند، خدایا اونها رو هدایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.